دانایی توانایی است. گوینده
نگین خواجه نصیر.
کتاب خان
ایوب آقاخانی.
صدا بردار
فرزاد شریفی.
تهیه کننده
اشرف السادات اشرف نژاد.
این کتاب
نان و گل سرخ اثر کاترین پترسون، مترجم حسین ابراهیم،
فصل سوم. سلام میکنیم به همه شما شنوندگان و دوستداران کتاب و کتابخوانی. با یکی دیگر از برنامه های دانایی توانایی با شما همراهیم، با یک کتاب جدید و متفاوت که یکی دو روز خوندن اون رو شروع کردیم با نام نان و گل سرخ اثر کاترین پترسون و ترجمه حسین ابراهیمی. این کتاب مربوط به تاریخ اعتراضات مردم آمریکاست و نوجوانی که شاهد این اعتراضات و رخدادهای کشورشه. این برنامه با همکاری معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش برای دانش آموزای سراسر کشور طراحی شده. در این برنامه هر روز فصلی از این کتاب رو تقدیم شما میکنیم و پرسش رو مطرح میکنیم که اگر با دقت شنونده باشید میتونید به راحتی پاسخ این پرسش رو پیدا کنید و برای ما در تارنمای رادیو نمایش در بخشی که مربوط به برنامه دانایی توانایی است ارسال کنید. خب اگر آماده باشید سومین فصل از کتاب نان و گل سرخ اثر کاترین پترسون رو با هم بشنوید.
روزا تکانی به خود داد و ذهنش را متوجه کلاس کرد. او به رویا فرو رفته و حرفای خانم فینچ را نشنیده بود. خانم فینچ داشت می گفت:
من مطمئنم شما پسرا و دخترایی که ریاضیات خوندین می فهمین که هیچ کس برای کار کمتر همون حقوق قبلی رو نمی پردازه. شما پول کمتری.
جو براین توی حرف خانم فینچ پرید و گفت:
می شنوین؟
و به طرف پنجره دوید. همه کلاس به جز برادران خوری و روزا به دنبال او دویدند. خانم فینچ داد زد:
بشینی سر جاتون!
اما جز روزا هیچ کس صدای او را نمی شنید. جو پنجره را باز کرد و باد سردی صدای فریادها و شعارها را به داخل کلاس آورد. ابتدا صداها مبهم بود، اما روزا کم کم کلمه هایی را که مدام تکرار می شدند تشخیص داد. مزدکم همه بیرون، مزدکم همه بیرون. آن وقت در حالی که پسران خوری همچنان پشت میزهایشان خواب بودند، روزا از جایش بلند شد و به طرف پنجره رفت. روزا راهش را از میان بچه‌ها باز کرد و از پنجره به بیرون نگاه کرد. جمعیتی که پایین پنجره در تظاهرات شرکت کرده بودند به نظر خیلی می‌آمدند. او حتی گرمای خشم آنان را هم حس می‌کرد که یک صدا فریاد می‌کشیدند: مزد کم، بیاید بیرون، مزد کم، همه بیرون. خانم فینچ پشت سر بچه ها بال بال می زد، خواهش می کرد و حتی دستور می داد، اما هیچ کس از پنجره دور نمی شد. ناقوس هشدار داده بود، اما حالا دیگر بچه ها می دانستند که دنیای آنان در این جمعیت از این رو به آن رو می شود. سلینا کوسا داد زد:
مامان من اونجاست!
او روی لبه پنجره خم شد و در حالی که دست تکان می داد داد زد:
مامان! مامان! مامان این بالا، این بالا رو ببین!
انگار کسانی که آن پایین بودند از میان شعارهای هزاران نفر می توانستند صدای کودکی را بشنوند. گویی سیل تظاهر کنندگانی که از کارخانه های بافندگی بالا می آمدند و از روی رودخانه می گذشتند تمامی نداشت. خانم فینچ که صورتش سرخ شده بود و چشمانش مثل چشمان اسبی وحشت زده از کاسه بیرون زده بود داد زد:
بشینید!
تا زمانی که جمعیت از زیر پنجره عبور کردند و در خم خیابان ناپدید شدند و فقط صدای اعتراضشان به گوش می رسید، هیچ کس سر جایش بر نگشت. مزدکم همه بیرون. اندکی پس از آن که بچه ها با بیمیلی سر جایشان برگشتند، زنگ مدرسه به صدا درآمد. حالا همه به آموزگارشان چشم دوخته بودند تا آنها را مرخص کند. از آنجا که این روزها در ساختمان‌های کارگری نهار اندکی در انتظارشان بود، می‌توانستند یک ساعت بیرون از مدرسه باشند. خانم فینچ که صورتش همچنان گر گرفته بود، طوری رفتار می‌کرد گویی صدای زنگ را نشنیده است. بچه‌ها توی صندلی‌هایشان ناآرام جابجا می‌شدند. سرانجام خانم فینچ راهی کشید و چنان ناامیدانه به آنها نگاه کرد که همه جز جو اوبراین دوباره سرشان را پایین انداختند. آنگاه آموزگار گفت:
من مطمئن نیستم خیابونا برای شما امن باشه.
تنش لرزید و ادامه داد:
رفتار یک جمعیت خشمگین قابل پیش بینی نیست. با این حال و هوایی که این جمعیت داره ممکنه زیر دست و پا له بشید.
بچه‌ها همچنان نشسته و به میزهایشان زل زده بودند. بی تردید برخی از آنان خطر له شدن زیر دست و پای والدین عزیزشان در خیابان‌ها را به زندانی شدن نامحدود با آموزگارشان ترجیح می‌دادند. آنان ساکت و آرام به میزها چشم دوخته و برای شنیدن شعارهای اعتصاب کنندگان گوش‌هایشان را بیهوده تیز کرده بودند. سرانجام خانم فینچ سرش را تکان داد و با لحن کسی که به نابودی دیگری رضایت بدهد گفت:
مرخصید.
بچه‌ها به جز برادران خوری که هنوز خواب بودند و روزا از جا پریدند و برای بیرون رفتن از کلاس از سر و کول هم بالا رفتند. روزا کتاب تاریخش، تنها کتابی که مادرش توانسته بود برایش بخرد را برداشت، از پشت میز بیرون آمد و آهسته به طرف در کلاس رفت.
روزا؟
روزا با شنیدن اسمش برگشت. خانم فینچ پشت میزش نشسته بود و کتاب‌ها و کاغذهایش را مرتب می‌کرد.
بله خانم فینچ. روزا، من خیلی به تو امیدوارم. تو با بقیه فرق داری، تو دانش آموز باهوش و با هدفی هستی. نظر کسی تو رو از راه بدر کنه.
چشم خانم.
مهم نیست بابا چی میگه، تو باید تو مدرسه بمونی، میفهمی؟
روزا آهسته گفت:
پدر من مرده خانم.
چی؟
بابا مرده.
خانم فینچ گفت:
آه، متاسفم، باید حدس میزدم.
کمی با مداد ها بازی کرد و بعد افسود:
اما این موضوع هم چیزی رو که دارم بهت میگم تغییر نمیده. تو نباید بذاری مادرت.
چش خانم.
روزا حدست خانم فینچ دلش میخواهد مادر او هم مثل بانوی امریکایی و واقعی در خانه بماند و از خانوادهش مراقبت کند. حتی از کلاس اول همه آموزگارانش به بچه‌ها می‌گفتند که برخلاف ساختمان‌های خارجی‌ها در محله پلینز، در خانه‌های درست حسابی مردان سر کار می‌روند و زنان در خانه می‌مانند تا غذاهای مقوی بپزند و از بچه‌هایشان مراقبت کنند. دست کشیدن از زندگی غیرعادی و امریکایی شدن والدین آنان آرمانی بود که بچه‌ها باید آن را تحقق می‌بخشیدند. آنچه خانم فینچ اشاره‌ای به آن نمی‌کرد این بود که اگر قرار است زنان امریکایی فقط در خانه بمانند و بچه‌داری کنند، پس چه نیازی به مدرسه و تحصیل دارند؟ یا مثلا خود او که تحصیل کرده بود چرا شوهر نکرده و بچه‌دار نشده بود؟ خیلی پیچیده بود. با این همه روزا در این مدت 6 سال مدرسه رفتن یاد گرفته بود که آموزش کلید فرار از کارخانه هاست. اگر این فرار به معنی گوش دادن به حرف آموزگارانش بود که مدام از بیسوادی و آلودگی زندگی در محله پلینز بد میگفتند، میتوانست با آن کنار بیاید. گرچه هر وقت آموزگارانش طوری رفتار میکردند که گویی مامان او فقط به دلیل آنکه انگلیسیش شکسته بسته است و نمیتواند برای روزا لباس بخرد چه رسد به کتاب، بیسواد و بیتوجه است، خشم وجودش را فرا میگرفت. روزا آنان را چندان هم مقصر نمیدانست. چطور ممکن بود آدمی مثل خانم فینچ با آن لباس‌های تمیز و اتو شده، با آن دست‌های سفید و نرم و صورت صاف و بدون چروک، بداند که مامان او چقدر عاقل، دوست داشتنی و زیباست؟ خانم فینچ گفت:
بله به روزا.
بله خانم فینچ.
قبل از اینکه از کلاس خارج بشی پسران خوری رو بیدار کن.
تا اینجا هم دیرش شده بود. با انبوه کارگرانی که در خیابان‌ها بودند احتمال داشت برای خوردن نهار اندک و ناچیزش دیرتر به خانه برسد. با این همه کاری را که آموزگارش خواسته بود کرد. او هر یک از آن دو برادر را آنقدر با ملایمت تکان داد تا خواب‌آلود و تلو تلو خوران روی پاهایشان بلند شدند. روزا احساس کرد که وظیفه‌اش را انجام داده است، بنابراین به سرعت از در خارج شد و از پله‌ها پایین دوید. مدت‌ها بود که تنها کت او برایش کوچک شده بود و باد سرد ماه ژانویه که از طرف رودخانه می‌وزید به داخل لباس نخی نازک او راه یافته و تا مغز استخوانش نفوذ می‌کرد. شاید فردا مادر بزرگ شالش را به او قرض می‌داد. باید غیر مستقیم مطرح می‌کرد. مادر هرگز اجازه نمی‌داد کسی گرما را از شانه‌های پیرزنی بگیرد. اما هوا خیلی سرد بود. مادر بزرگ هم می توانست یکی از لحاف ها را به جای شال روی دوشش بیاندازد. نمی توانست؟ خیابان پر از جمعیت بود. همه ی آنها هیجان زده بودند و به زبانهای گوناگونی که در شهر رایج بود شلوغ می کردند. روزا که به زحمت می توانست راهش را باز کند احساس ناامیدی کرد. دلش نمی خواست در میان اعتصاب کنندگان دیده شود. گرچه نیمی از وجودش می دانست که این جمعیت از همسایگان و دوستان آنها کسانی مثل افراد خانواده خودش تشکیل شده است، اما نیم دیگر وجودش از هشدارهای خانم پینچ مرمور می شد. گرچه عقلش به او می گفت که مامان هرگز اجازه نخواهد داد بچه هایش از گرسنگی بمیرند، اما چیزی در دلش او را وادار می کرد تا همانطور که در خیابان راهش را از میان کارگران بافنده باز می کند چهره های خشمگین و برافروخته را خوب نگاه کند. او کم و بیش نگران بود که چهره مادرش را در میان آنها ببیند. روزا وقتی به طبقه سوم رسید و در خانه را باز کرد نفس نفس می زد. پسران یاروسالیس در اتاق خواب داد و قال راه انداخته بودند. توی آشپزخانه ریکی کوچولو طبق معمول گریه می کرد. مادر بزرگ توی صندلی نشسته بود و همچنان که آنها را به پس و پیش هل می داد سعی می کرد با زمزمه هایی به زبان عجیب و غریب خود او را آرام کند. ریکی یک تکه پوست و استخوان بود. کی باورش می شد که او بیش از یک سال داشته باشد؟ مادر بزرگ سرش را از روی صورت ریکی که روی زانویش گذاشته بود بلند کرد و گفت:
سر و صدا، سر و صدا، خیلی بزرگ.
روزا با سر تایید کرد و گفت:
مامان خونه است؟ آنا چی؟
مادر بزرگ سرش را تکان داد. موهای سفید و خاکستری او پوست صورتی سرش را پنهان نمی کردند. او گفت:
هیچ کس، من سوپ خوب درست کرد، هیچ کس نمیاد.
تازه حرف مادر بزرگ تمام شده بود که در به شدت باز شد و خانم یاروسالیس و دخترش ماریا با مامان و آنا داخل شدند. البته زمان ناهار آنها هم بود. آنها به موقع رسیده بودند. اما آن جمعیت با آن بزرگی، چشمهای آنا برق می زد.
ما دست از کار کشیدیم. همین. فقط دست از کار کشیدیم. همگی اعتصاب کردیم.
شنوندگان عزیز، سومین فصل از کتاب نان و گل سرخ رو با هم شنیدیم، اما بریم به سراغ پرسش این برنامه. خوب دقت کنید. معلم از روزا خواست قبل از خروج از کلاس چه کاری رو انجام بده؟ گزینه اول، درب کلاس رو ببنده. گزینه دوم، لباس پاکیزه بپوشه. گزینه سوم، شال مادر بزرگ رو برداره. و گزینه چهارم، پسران خوری رو بیدار کنه. اگر گزینه صحیح رو حد زدید، همین الان مراجعه کنید به تارنمای رادیو نمایش به نشانی www.radionamayesh.ir و پاسخ مورد نظرتون رو ثبت کنید. جوایز این مسابقه از طرف اداره کل فرهنگی، هنری، اردوها و فضاهای پرورشی وزارت آموزش و پرورش تقدیم حضور شما بشه. اگر هم مایلین که ادامه داستان رو بشنوید و یا این کتاب رو به دوستان خودتون معرفی کنید، یادتون باشه که از شنبه تا چهارشنبه راست ساعت 15 ما منتظر شماییم در رادیو نمایش موج اف ام ردیف 170 مگاهرتز. بهترین ها رو برای شما آرزو میکنم. از لذت مطالعه و خوندن کتاب غافل نشین. تا یه برنامه دیگه، همه شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم. خداحافظ.
راهو بهم نشون بده.
خانم تهرانی،
چی شده؟ داره
مرجان،
مرجون تو رو خدا رحم کن به دخترم.
سانیا چی شده؟
حالش خوب نیست. من سه شب تا صبح دارم پرپر زدنشو نگاه میکنم. به خدا انصاف نیست پدر شوهرت.
چی حاجی چی؟
اومده باش تهدیدم میکنه، میگه دست از سرت بردارم.
چی داری میگی؟
دیشب رفته به شوهرم گفته امکان نداره اجازه اهدا عضو بدیم. به ما گفت شما لاش خودید.
سارو خدایا، من معذرت میخوام طاهره جان، معذرت میخوام. طاهره حاجی الان حال خوبی نداره، برادر شوهرم زندگیش به زندگی محسن بسته است، اونم فشار روشه. تو رو خدا ببخش، حلال کن.
مرجون تو همه خانواده رو راضی میکردی اعضای عزیزشونه که مرگ مغزی میشن اهدا کنن، چی شد به خودت که رسید داستان عوض شد؟ مرگ خوبه برای همسایه؟
قضاوت نکن طاهره جان، دلمو نشکن. من توی موجه زدنی برادرمو از دست دادم، ببین وسط چه معرکه‌ای افتادم.
دخترم داره میمیره. توی این شرایط از من توقع هیچی نداشته باش.
حادثه خبر نمی کند، خبر بد مژدگانی ندارد. قاب‌های بیروبان روی دیوار خبر از تردیدهای سخت می دهند. خبر، راز، تهدید، دوراهی. پخش سریال نمایشی قاب‌های بیروبان، کاری از ایوب آقاخانی، از شنبه 26 مهر ماه 1399 ساعت 6:15 صبح و تکرار آن همان روز ساعت 18:15 از رادیو نمایش. موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
بله دوستان، همچنان با رادیو نمایش همراه شما عزیزان هستیم روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. دوستان دعوت میکنم در این لحظه شنونده یه درنگ باشید.
درنگ. این قسمت خان بزرگان.
آمد اردشیر جان.
سلام بر تو حبیب.
سلام.
میبینم نخفته ای. امروز مردمان شهر مهربان شده بودند و تو را سکه ها بخشیدند.
بیده خیر است برادر. مردم گرسنه خود گداتر از من و تو هم، دست در کیسه نمی کنند که. مگر خود سکه ای به کف آورده ای؟
نه.
پس چگونه گمان کردی من چیزی در مشت دارم؟
دیدم نخفته ای و رویت گشاده است، گفتم شاید چیزی به صدقه گرفته ای و سفره ای پهن کرده ای.
چیزی نگرفتم، اما سفره‌ای پهن کردم که بیا و تماشا کن.
به راستی؟ پس زیاد هم گمان به خطا نبردم. امروز کسی در شهر به رحمت خدا رفته، خیشانش از برایش خیرات دادند، نان و خرما یا حلوای تر. بگو یا نه، شنیدن کی بود مانند دیدن. کنار برو، کنار برو تا سفره‌ای که پهن کرده ای ببینم و بدانم خیرات صاحب اموات چه بوده که. ها؟ این چیست؟
سفره.
و بر آن چه گذاشته ای؟
از گرسنگی و خستگی جایی نزدیک رود بر زمین به خواب رفتم. نمیدانم چقدر گذشتم و خستگی که رفت از عطر خوشی بیدار شدم. چشم گرداندم و دیدم عطر خوش از گیاهانی است که بر لب رود رسته. مشتی چیدم در آب رود، شستم و چشیدم. پس هر چه می توانستم از آن چیدم و شستم و با خود آوردم. اینها که بر سفره است از همان گیاهان معطر کنار رود است و این هم سرکه 10 ساله است که در پستو یافتم. بیا بیا تعارف نکن اردشیر، میخوریم و کیفش را میبریم.
مجنون شده ای؟ من با این خستگی و گرسنگی بر این زمین سرد بنشینم و علف کنار رود و سرکه بخورم؟ دیگر طاقتم تاق شده.
چه میکنی برادر؟
میروم.
به کجا؟
جایی که بر سفرهش مرغ و بره باشد.
کاش ما را به چنان جایگاهی راه بود، اما نیست. تو خود بهتر میدانی.
میدانم، اما دیگر تاب آوردن این حال نگون نمیتوانم. میروم و سیر و پر باز میگردم. خدا را چه دیدی؟ شاید دیگر باز نگشتم.
برادر نرو، کسی بیرون از این چهار دیواری بیمه نه تو را چیزی نخواهد داد. چندیز کوزه ساختن میاموزم. چشم به هم بزنی فوت کوزه‌گری را هم خواهم آموخت. آنگاه اگر خدا بخواهد زندگی ما رونق میگیرد.
تا آن هنگام که تو کوزه‌گری بیاموزی من از گرسنگی خواهم مرد. به روح
اردشیر، کاش چون از همه ناامید شدی نزد من بازگردی.
یا آمده ای؟ چه کنی اردشیر؟
آمدم تو را ببینم عمو جان.
مرا عمو جان نخوان، مرا عمو جان نخوان. من از چنگام عمو جان تو شدم که بیخبرم.
تو را با پدرم دوستی بود نبود؟
کدام دوستی؟ پدرت همسایه ما بود، آن هم نمیدانم چنگام. بس او مرد و رفت، من هم به شاگردی مطبخ این آن رفتم. آیا این سبب می شود تا تو مرا عمو جان بخوانی؟
باشد، اگر به دیدارم ناخشنودی، اما اکنون همان گونه که تشنه و گرسنه از در این مطبخ وارد شدم، تشنه و گرسنه تر هم می روم.
چرا؟ چرا تشنه و گرسنه تر؟
چون در این مطبخ انواع عطر و بوهای مطبوع به مشام می رسد. از بوی مرغ و زعفران بگیر تا نان گرم و گوشت بریان. اما ناراحت نشو سعد، تو ناراحت نشو، راست میگویی، ما از یک رگ و ریشه نیستیم. پس من نیز گرسنه و تشنه از همان درگاه که آمدم بیرون میروم. بدرود.
بمان.
باشد، حال که اصرار میکنی میمانم عمو سعد. حال چه مرا خواهی داد؟ رانی از این مرغ
دست نزن. میرزا اگر مرغ کامل بر مطبخ نباشد روزگارم را سیاه میکند.
باشد، بس تکه ای از این
دست من دستانت تمیز و باکی زنی.
پس گرده این نان
من شمانه دارم.
انگوش ماست.
نه نه برای پاشیدم. انگوش رو بری پیدا میشود، میرزا دمال از روزگارم در میآورد.
پس زهر بخورم در این مطبخ پر نعمت.
بگذار سفره به نزد میرزا برود و بازگردد. آن وقت
تهمانده ی سفرهش از آن من.
نه، تهمانده سفره میرزا هم برای سگان گله اوست. بس تو را یکی دو پیاز خواهم داد که بسیار سودمند است.
آن پیاز نیز از برای خیش بدار. آن سرکه با علفهای حاشیه رود را با عزت میخورم و منت نان و بره میرزا نمیبرم. بدرود.
ظهر دوشنبتون به خیر باشه دوستان. دعوت میکنم برای این لحظه شنونده قسمت دوم از تکرار نمایش رسم شیدایی باشید.
چه آن سلسله مون مشت ما پا شده بود، وسط این همه کون تیش رسوا شده بود. باز غوغا شده بود، باز غوغا شده بود. بهترین لحظه‌اش با تو پیدا شده بود. ها همه بر ساحلش، همه بر ساحلش تشنه می‌رقصیدم. روح مرموز آتش، روح مرموز آتش نصف دریا شده بود، باز غوغا شده بود، باز غوغا شده بود، باز غوغا شده بود. بهترین لحظه اش باز و پیدا شده بود. گرچه ایدف زن مست، گرچه ایدف زن مست، شیشه باد شکست، شیشه باد شکست. یک بغل مستی و نون، یک بغل مستی و نون، قسمت ما شده بود، قسمت ما شده بود. باز غوغا شده بود، باز غوغا شده بود، باز غوغا شده بود. بهترین لحظه اش، بهترین لحظه اش باز و پیدا شده بود. اهریمن شهر در شب کشتن خیش، آنقدر می زده بود، آنقدر می زده بود، تا اهورا شده بود. رفته بودم به برش پیروهن پاره کنن، یوسف از فرط جنون، یوسف از فرط جنون، مسخ لیلا شده بود، مسخ لیلا شده بود. چنگ بر خاک زدم، چنگ بر خاک زدم، تا به چنگش بکشم. دیدم از روزن خاک محو بالا شده بود. گرچه ایدف زن مست، گرچه ایدف زن مست، شیشه باد شکست، شیشه باد شکست. یک بغل مستی و نور، یک بغل مستی و نور، قسمت ما شده بود، قسمت ما شده بود. باز غوغا شده بود، باز غوغا شده بود، باز غوغا شده بود. بهترین لحظه اش، بهترین لحظه اش باز و پیدا شده بود. باز غوغا شده بود، باز غوغا شده بود، باز غوغا شده بود.
بهترین لحظه عشق، بهترین لحظه عشق، باز پیدا شده بود، باز قوقا شده بود، باز قوقا شده بود.